اونم باز من خودم کمانچه لوری نزدم، ولی نوازندگانی که دیدم که نواختن این ساز رو، من واقعا میگم خیلی زیبایی خاص خودش رو داره. رنگ صداش خیلی به نظر من متفاوته با کمانچه ایرانی، ولی به نوبه خودش جنس زیباییش واقعا خیلی قابل توجه و متفاوته. میگم باز
بسیار خوب، اینم چیزایی که امشب یادگیریم راجع به اودم باید این سوالا از شما بکنم جناب آقای فرج، اینم از این چیزایی که خب ما حالا منو راهنمایی میکنیم و تصحیح هم میکنیم، ساز عود یا بربط یا رود، نمیدونم تفاوتی با هم داره یا نه، و خب ما حالا ساز ایرانی میدونیم و عود ایرانی داریم، عود عربی داریم که اونم خیلی طرفدار داره، اینا تفاوتشون چی هست؟ یا اگر نوع گونه دیگه هست، حالا میدونم خیلی جاها در کشورهای عربی هم، در کشورهای مختلف عربی هم خیلی اقبال داره این ساز و نواخته میشد، صداش هم خب یعنی صداش که نه صدای عود که خیلی دلنشینه، در واقع شیوه نوازندگی و اون صدایی که از عود عربی هم به گوش میرسه، اون هم برای ما هم گوش نواز هست. بله. ولی شما برای ما توضیح بفرمایید که داستان عود چی هست.
شاید اگر بخوام توضیح در واقع کوتاه و کلی رو بخوام در مورد سوال شما خدمتتون عرض بکنم و همینطور شنوندگان عزیزمون، عود رو شاید بشه در کل اگر بخواید از لحاظ کوک ساز و در واقع صدادهی که در نهایت میخواد از خودش نشون بده تقسیم بندی بکنین، شما میتونین عملا یه جور به بر اساس همون کوک و صدادهی، یعنی در واقع این مجموعه صوتی قراره تو چه رجیستر خاصی در واقع بخواد صدا بده، میتونین به سه تا حوزه در واقع تقسیم بندیش بکنید. عودی که شما در واقع چه از موسیقی ایران و غالب موسیقی عرب میتونید بشنوید در یک حوزه میتونن بگنجن که در واقع عودهای دو کوک میشن.
صحیح.
یک حوزه دیگه میشه در واقع عودهای ترکیه که در واقع از همون اول عودهای رکوک میشن و از همون سیم اول در واقع یه پرده زیرتر نسبت به ماها کوک میشن، و اگر در واقع ساز در واقع متأخرتری نسبت به این دوتا بخوایم نام ببرم در واقع چه سر بشه بهش بررسی بکنیم، سازهای فاکوک الگوی بشیری میشه که از اسم در واقع نوازنده مشهور منیر بشیر میاد، که در واقع شبکه های بیزی شکلی دارن و فرقشون با عودهای دیگه در واقع حداقل ظاهریشون، حالا کوکشون اینا که خب متفاوت تره و
آره
فاکوک میشن و در واقع چارم بالاتر میشن، فرق ظاهریشون حداقل توی اون شبکه بیزی و شبکه گرد حالا میشه بین اون دو تا دیگه تقسیم بندی کرد. هر کدوم از اینها هم طبیعتاً خب باز بنا به جنس موسیقی، جنس در واقع گذشته موسیقی، نگاه اون در واقع قوم ملت، حالا هر کدوم از اینها طبیعتاً حالا همون چیزی که فرمودن لهجه خاص خودش رو میتونه داشته باشه، و آنچه که شاید من بیشتر از این یه مقدار شاید دوست دارم بهش بپردازم، آنچه که توی عود در واقع شاید دوران متأخر اتفاق افتاد از نظر من، به شدت اتفاقات مهم و در واقع امیدوار کننده‌ای بود. یعنی شاید الان نگاه کردن به عود و چه مقدار نوازنده اصلا داره، چه مقدار سازساز داره، چه مقدار داره در واقع آلبوم های موسیقی یا ترک ها و برش های موسیقی داره برای این ساز تولید میشه و سطح نوازندگانش، سطح سازسازانش این ساز داره چه اتفاقاتی براش میفته، واقعا در حال حاضر میشه گفت خب این نوازنده ها، این سازها در واقع سازندگان عزیزمون در موارد جدی میتونن با سطح اول عود نوازی یا عود سازی که در کشورهای دیگه در جریان رقابت جدی داشته باشن، و از این بابت واقعا بالیدن داره و جای تبریک و تشکر به تمام همکاران و عزیزان من در این ساز داره واقعا، و همینطور استادان عزیزی که برای این ساز فوق العاده زحمت کشیدن و توی این نسل در واقع جدید هم پتانسیل های فوق العاده بابت این مسئله دیده شد، حالا به شدت امیدوار کننده و جدیه به نظر من و خیلی خوشحال کننده.
بله حرفتون هم کاملا درسته، ما هم که مخاطب هستیم ولی از دور میبینیم لذت میبریم از این اقبالی که به ساز عود هم داره در هر زمینه‌ای که گفتین، چه سازگرانی که عود میسازن، چه نوازندگانی که مینوازن، انقدر هم گوش نوازه که خب هرچقدر بیاد همچنان مخاطبانش هستند و علاقمندند. خب حرف عود هم شد، در مقام نهاوند تک نوازی عود استاد منیر بشیر رو با شما چند لحظه بشنویم. رادیو. انقدر حضور دوستانمون امشب در استودیوی چراغ رادیو تهران مغتنم هست که اصولاً شورای سیاست‌گذاری جشنواره بهانه شد برای دعوت این دوستان، ولی انقدر شیرین سخنن، انقدر نازنینن و انقدر حرفای خوب میتونن برام بزنن که خیلی دیگه من به هر دری زدم هر چیزی از دوستان بشنوم و خیلی هم ازشون آموختیم و یاد گرفتیم. اما طبعا خب راجب شورا هم باز میخواییم صحبت بکنیم. نمیدونم حالا آقای فرجیان یا خانم مزاری یا هر دو بزرگوار این بخش رو باز با هم دیگه پیش میبریم و صحبت میکنین هر جایان چیزی که به نظرتون رسید. باز من راجب اون ایده های جوانانه یه بخشی رو خانم مزاری بهش اشاره کردن، راجب فضای مجازی، وقتی من درباره تکنولوژی پرسیدم ازشون که گفتن خب اون مثلا جلوه بصری اون پوستری که قرار است بیاد چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، که در واقع میشه بخش معرفی جشنواره به نوعی. نمیدونم آقای فرجیان در این باره هم اگر میخواین صحبت بکنین، نگاه متفاوت و جوانی بوده که بر خانم مزاری راجبش صحبت کردن، ولی شاید داره به ذهن مثلا قدیمی ترها و پیشکسوت‌ها شاید این بخشاشو کمتر روش تمرکز بکنن و بخشای درسته. دیگر و بخشای اجرایی و گروه ها و موسیقی رو بیشتر مورد توجهشون باشه. تو این بخش شما جوانترها چه کردید و به کجا رسیدید؟
شاید حالا در واقع اینطوری بهتون بگم در مورد این سوال به خصوص در مورد خود مسئله پوستر، خب اتفاقی که افتاد برای این دوره این بود که فراخوانی منتشر شده و عملا از تمامی عزیزانی که تصور این بله. دارن که میتونن نتایج در واقع خوبی رو برای طراحی این پوستر داشته باشن فراخوانی منتشر شده و خب هستش توی سایت جشنواره و انشالله قرار طراحشون دیگه فکر میکنم الان دیگه تقریبا تمام شده است و قراره که نفر اول جایزش هم در واقع دریافت بکنه، همون هم در واقع بخواد کارش انجام بشه. بله، در باب این که در واقع الزاماً نرفتن به یک در واقع شاید هر عزیز و بزرگوار یا شخص خاصی سفارش کار بدن، نه متفاوت بوده. خب حالا شاید در این حوزه و در واقع توجه به فضای مجازی ببینید دقت بکنید در حال حاضر توی سالی که زندگی میکنیم توی در واقع زمانی که ما هستیم هر رویداد بزرگ و جشنواره‌ای رو شما بخواید در هر کجا بررسی بکنین نحوه ارائه و معرفی در واقع مسئله بسیار مهم و جدیه و خب یکی از مهمترین اتفاقاتی که امسال تلاش شد که بخواد بهش توجه بشه و تلاش‌های جدی در واقع براش در جریانه بازبینی مسئله سایت جشنواره بود که بله اصلا از ظاهرش تا در واقع آنچه که بشه ازش دید و حالا مسئله فقط حالا میگم ظاهرش رو بذاریم کنار بریم سراغ محتواش هم ببینید اونقدری که بنده حداقل در طی این سالها از آموزش خودم چه در دانشگاه چه در محیط هنر گذشته چیزی که یاد گرفتم هیچ فعالیت فرهنگی و هنری بدون پشتوانه تاریخی اصلا نگاه کردن به آیندهش معنادار نیست. در واقع ما اول چی داریم از این که در ادوار مختلف همین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر چه اتفاقاتی دقیقا توش افتاده، چه اجراهایی بوده، این آرشیف کجاست، چه شکلیه، آیا دسترسی بهش برای همه، و اصلا تصور کنید یک نفر از خارج از کشور بله. بخواد چک بکنه سوابق رو ببینه که آقا مثلا بهش پیشنهاد شده این میخواد وارد این حالا جشنواره بشه، حالا در مقام مجری در مقام هر چیزی میخواد بیاد اصلا از این جشنواره به عنوان مخاطب بازدید بکنه یا هر چیزی، آیا این سایت میتونه جوابگوش باشه یا نه، و بعد همینطور فقط حالا جدایی از مسئله سایت ارائه در فضای مجازی چه شکلی با چه نحوی میخواد اتفاق بیفته تا اون فردی که حالا ما میخوایم دعوت بکنیم یه جورایی سرمون هم بالاتر بگیریم واسش که خب اینها ما این اتفاقاتو داشتیم. ما در بسیاری از ادوارمون اتفاقات فوق‌العاده‌ای رو داشتیم، اجراهای فوق‌العاده‌ای رو داشتیم، نوازندگان چه داخلی چه خارجی رو داشتیم که اجراهای فوق‌العاده‌ای رو داشتن، ولی کجا میشه به اینها رجوع کرد و بررسی کرد؟ در حال حاضر در واقع تلاش و دغدغه جدی در این حوزه در جریانه که انشالله نتایجش به زودی حالا تا حدودیش تا همین الان هم در واقع اتفاق افتاده و بقیه نتایجش هم انشالله به زودی در واقع قابل دیدن باشه برای مخاطبان عزیز. جدایی از اونش هم یه مسئله جدی که باز در همون راستای توجه به گذشتگان یه سورپرایز دیگه هم اجازه بدین فعلا باز مونه، ولی در باب همین توجه به گذشتگان در باب این که و همینطور یه مسئله مشترک با این حوزه نگاهی به زحمات گذشتگانی که در واقع تلاش کردن تا این موسیقی توی این کشور تا این لحظه رسیده به اینجا و زحماتی که اونها داشتن و ارائه اون به نسل بعدی و مخاطبانی که بودن، حالا با امکانات روز در واقع بخواد این اتفاق بیفته و تلاش‌های جدی داره توی این حوزه در واقع اتفاق میفته که بنده حداقل شاید جز امیدوارکننده ترین اتفاقاتیه که دارم میشنومش. و از این که توی جلسه بودم که این حرف توسط اون استادان مطرح شد و در واقع ایدش بیان شد چقدر خوشحال شدم و امیدوارم که حالا بهترین نتایج در موردش حالا رقم بخوره، اون تلاش ها بیاد و انشالله ما با هم دیگه برای همون نتیجه که میخواد اتفاق بیفته حاضر و ناظر باشیم.
بسیاری. امسال ما پخش برخط هم احتمالاً خواهیم داشت یا خیر؟
والا اون هم اگر بخوام راجع به صحبت بکنیم تلاش هایی داره صورت میگیره.
من چند سال پیش شما هم حتما فکر کنم زمان کرونا بود، نمیدونم خانم مزاری هم در خاطرشون باشه یا نه، که خب نمیشد رفت اجراها رو دیدن، یک بخش پخش برخطی توی اون زمان کرونا هر چیز بدی داشت خیلی باعث شد که از این جهت توی همه حوزه ها خیلی پیشرفتی در همه دنیا نه فقط ایران اتفاق بیفته. هر چیز بدی گاهی یک طرف خوب و روشن هم داره، اینم از اون بخشا بود. خیلی خیلی اتفاق بود، یعنی الان تو دنیای الان فکر می‌کنم باید اینطور باشه، منی که اصلا در تهران نیستم برم اونجا، چون در تهران درست هستم وقتش و شرایطش رو ندارم که خودم به اونجا برسونم، موفق نمیشم مثلا بلیتی بخرم برم، یک بلیتی به صورت برخط می‌خرم، میشینم در گوشی خودم، در لپتاپ خودم، در وسیله الکترونیکی که دارم، اون اجرایی که دوست دارم رو تماشا می‌کنم. خیلی اتفاق خوبیه. نمیدونم چرا یه ذره اینقدر جدی نیست که مثلا خب این اتفاق ما زیر ساختش رو داریم احتمالاً، چون بیشتر تجربه کردیم. نداریم الان اینطوری میخندین یه لبخندی زده که زیر ساختهایی داشتیم پس از دست داده ایم.
نه راستش ما به نگاه فعلی شرایط کشور و در واقع پس از اتفاقاتی که افتاد بخوایم نگاه بکنیم، در حال رایزنی هستیم واقعا. واقعیتش برای این مسئله
اتفاق بیفته
چیزهایی هست که شاید میگم الزام واقعا ما ایده فوق العاده است، شما ایده ای که در واقع میفرمایید فوق العاده است،
ایده ای که بوده دیگه در واقع اجرایی شده. حالا میتونه همه اجرا هم نباشه، حداقل برخی از اجراها میتونه بر حسب اون شرایطی که به هر حال صلاح هست و درست هست و اصلا زیر ساختش وجود داره و امکانش هست برخط باشه.
امیدواریم که در واقع نهایت همکاری رو بتونیم از بخش هایی که لازمه دریافت بکنیم براش و ما هم بتونیم همچنان که شما فرمودین
عرض کردم
از در بله
شما چی فکر میکنی خانم مزاری؟ حالا توی همین اصلا بغیر از این اجرای برخط که نمیدونم مثلا دوست دارین موافقین باهاش از طرفدارنش هستین یا نه، ولی توی همین بخش مجازی های ایده های دیگری داشتید یا دارید که دوست دارید حالا نه امسال شاید حتی در سالهای آینده و در چشم اندازی که داریم برای دوره های بعدی اجرایی بشه؟
به نظر من مهمترین مسئله همون بحث سایت بود که فرمودن که مثلا همون بحث آرشیو خودش از دو منظر قابل بررسیه، یکی واسه خود اون فرد شرکت کننده که میاد اونجا و حالا یک رپرتواری رو اجرا میکنه. من شخصا دو سه بار توی جشنواره فجر اجرا داشتم و دو بار فکر میکنم هر دو بار هم یکی از اجراها که کاملا سولو بود، اجرای دوم هم باز یک پارتی رو من سولو داشتم.
صحیح.
و برای حالا در حال اون رزومه و حالا این که اصلا اون خاطره بخواد ثبت بشه بعدن دوباره برگردیم بهش، دسترسی به یک ویدیوی کاملا مثلا با کیفیت و اینا از اون اجراها یکم سخت بود، ولی اگر که الان این امکان وجود داشته باشه که تمام حالا اجراهایی که در سالهای اخیر بله. بوده به صورت آرشیو قرار بگیره توی یک قسمتی از سایت، هم واسه من شرکت کننده خیلی در دسترس تره
بله.
که دسترسی داشته باشم، هم برای اون فردی که حالا میخواد شرکت بکنه حالا چه داخل ایران چه خارج از ایران، و خیلی مسئله مهمیه که
میتونه درآمدزایی هم داشته باشه، یعنی میتونه فروخته بشه حالا مبلغش هم بالا نباشه، مبلغی که برای هر کسی قابل پرداخت باشه، ولی خب وقتی به تعداد و به کرات باشه خودش درآمدی هم در واقع برایش سایت میاره دیگه، حتی استفاده از اون آرشیو بغیر از موضوع برخط و از اونم بگیر. من از آرشیو یه چیزی برام مهمه که برم مثلا کمانچه نوازی خانم مزاری رو به قول شما مثلا ببینم پارسال چیکار کرده اونجا، دوست دارم حتما ببینم، براش هم یه پرداختی انجام میدم و تماشاش میکنم. امیدوارم اتفاق بیفته. ما انتظار داریم از شما جوانترها که پیگیر این بخش هم باشید. ما یک قطعه داریم به اسم کمانچه و ارکستر که برای کمانچه آذری و ارکستر آهنگسازی شده، کار استاد امیر احمد راستبند هست. این رو با هم بشنویم. بسیار علی، زنده باد، خیلی هم عالی. از شورای سیاست گذاری 41مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر دور نشیم با این توضیح که دیگه حدود 7-8-10 دقیقه حد اکثر تا پایین برنامه داریم. همچنان شنونده چراغ هستید در این دقایق که به موسیقی اختصاص داره در دوشنبه شبها از رادیو تهران همراه با سرکار خانم ملیناب مزاری و جناب آقای حجت فرجیان. آقای فرجیان، نمیدونم صحبت خاصی درباره شورا باقی مونده که به ذهن شما برسه یا سرکار خانم مزاری که بخوایم بهش اشاره کنیم بگیمش، از چشم‌اندازی هست، از گذشته هست، امروزی یا آینده یا هر چیزی که در ذهن دارید؟
من اول از همه میخواستم که تشکر بکنم، چون که عضویت در این شورا، خب همونطور که اول برنامه هم گفتیم، به هم برای من خیلی شوکه کننده و غیر منتظره بود، هم واقعا باعث افتخار من
بود. ما هم به شما ولی خیلی تبریک میگیم، حتما برازنده این عنوان و در اونجا بودن هستید.
متشکرم، مرسی. بله، این تجربه‌ای که من اونجا این افتخار رو داشته باشم در کنار اساتیدم بشینم از تجربیاتشون استفاده کنم خیلی فرصت استثنایی هست و من میگم اگه بخوام نام ببرم انقدر زیاده که واقعا در وقت برنامه اجازه رو نمیده، ولی خیلی متشکرم هم از اون استاد عزیزم که من رو از هنرستان معرفی کردن، هم از اعضای محترم شورا که من رو حالا لایق دونستن و این فرصت داده شد. و بله، به نظرم همه چیز گفته شده و ایشالله که این مسیر هر سال بهتر پیش بره، فرصت های خیلی بیشتری داده بشه به جوون ها و حالا هر روز بهتر بشه دیگه. این
درود بر شما جناب آقای فرجیان.
پیش از هر چیز راستش با این امیدواری که انشالله همسال بتونیم وقتی نتیجه کار رو میبینیم یه جوری حالا بتونیم جلوی چه همکارامون، چه مخاطبا، چه در واقع عزیزانی که پیگیر بودن بتونیم سرمون رو بالا نگه داریم و در واقع خوشنودی رو هم در چشماشون و هم در نگاهشون و هم در کلامشون بشنویم. امیدوارم که بتونیم و موفق بشیم که نتایج امیدوار کننده ای رو داشته باشیم. شاید آنچه که میخوام تشکر بکنم از در واقع معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت که این نظر رو داشتن و این در واقع ایده رو مطرح کرده بودن و خواستن که این اتفاقات بیفته و در واقع تفاوت‌ها رو خواستن و بابتش هم مسئله داشتن. خیلی خیلی ممنونم از در واقع ایشون و در واقع عزیزان دیگری در انجمن موسیقی که زحمت‌ها رو کشیدن و همینطور در واقع فرصتی رو فراهم کردن بابت افتخار همکاری با اساتیدی که حالا من شاید در هنرستان و دانشگاه به عنوان در واقع تونسته بودم کنارشون بشینم، ولی شاید در اینجا و در جایگاه سیاست گذاری برای جشنواره خب واقعا حس متفاوت بود و از همگیشون خب سپاسگزارم.
اشاره سیاست گذاری در زمان در واقع برگزاری جشنواره هم قرار به کارش ادامه بده یا کارش پیش از آغاز جشنواره به اتمام میرسه؟
آنچه که امیدواری بستیم بهش این که در زمان اجرا و این ما دیگه از که یک هفته قبل خیالمون راحت باشه و که نسبت به اجرا همه چیزو ببینیم در واقع سر جاش برنامه ریزی هایی که کردیم اتفاق داره میفته. نه، قراره که در جریان باشه، حتی قراره در واقع از علاقه مندانی که هستن در بخش های مختلف بخوان به ما کمک بکنن، ما هم بخوایم در واقع باشون صحبت بکنیم و هر کدوم از ماها در واقع در بخش‌های مختلفی مشغول به کار باشیم و در واقع بخوایم برای اجراها و در واقع حسن اجرای کارها بخوایم کمک لازم رو انجام بدیم و در جریان خواهیم بود.
هر اتفاق خوبی که جناب آقای فرجیان، سرکار خانم مزاری در دنیا داره میفته که همه چیز درست هست و به جا هست و به موقع هست، چیزایی هست که در طول سال جریان داره، یعنی برای یک جشنواره مثلا یک هفته یا یک ماهه چیزی تعطیل نمیشه بیاد یک ماه دو ماه سه ماه قبلش. حالا امسال که البته برای جشنواره موسیقی فرش طولانی است، ولی به طور عموم و اصول میگم ما خیلی از کارامون اینجوری دقیقه 90 یعنی یک جشنواره داریم، حالا در حوزه‌های مختلف، مثلا یک ماه قبلش میایم یه دبیرخانه راه میندازیم یا یه شورای سیاست گذاری میندازیم که خب زمان خیلی کوتاهه. امیدوارم برای جشنواره بزرگی مثل جشنواره موسیقی فجر، جشنواره فیلم فجر و اینها در سراسر سال این سازوکارها وجود داشته باشه، حتما نتیجه بهتری خواهد داشت. قرار است که شما کارتون تموم بشه، حالا گفتین من در ادامه صحبت شما که در واقع گفتین که این اتفاق خوب بیفته و این کارها ادامه داشته باشه، قرار تمام بشه این شورا، این شرایط، این همکاری شما مثلا با بخش جشنواره موسیقی، یا فکر می‌کنید
در پایان جشنواره
بله اصولا فکر می‌کنید بعد از اون هم این همکاری ها ادامه خواهد داشت؟
آنچه که قاعدتاً بهش فکر میکنم که خب در واقع تمام میشه و یه جورایی شاید بد نیست و در واقع افراد بعدی میان و حالا شاید
اینکه افراد بعدی بیان خوبه، چون مثلا شما میایین مثلا خانم مزاری میان یه تجربه میکنه، یعنی در واقع شما حالا یا حتی شما یا حتی هر کسی ممکنه یه استاد پیشکسوتی هم بیاد اون سال تجربه خاص خودشه تمام میشه، سال بعد مثلا ممکنه که افراد یا فرد جدیدی بیان، خب اونا هم میخوان تجربه کنن. این فکر نمیکنین که هی تکرار میشه و گاهی شاید بد نباشه که چند سال همون اشخاص باشن، یا فکر میکنین که آدمای جدید میان باعث میشه که تحولات و اتفاقای متفاوتی بیفته؟ این دیگه خیلی میتونه شخصی باشه دیگه، نگاه بله. هر کسی بله.
شاید اولین جمله که یادم افتاد در هنگام مطرح کردنتون جمله از یکی از بزرگان فرهنگی عصر قاجار ایران بود، جناب معیری فرمود در مزاح یه بار میفرمایند که هم محسنات خوب داره هم محسنات بد. حالا محسنات بد اصلا خودش چرا داره این حرف میزنه؟ خب نکته است دیگه، قابل بررسیه طبیعتا، از ابعادی میتونه نتایج مثبت داشته باشه ولی از ابعاد دیگه هم میتونه مسائلی رو مطرح بکنه و اعتراض در واقع به جای همکاران دیگر رو به جد داشته باشه که فرصت در واقع باید به چرخ خوب تا حد ممکن. شاید اونچه که میتونه ثبات رو ایجاد بکنه یه اساسنامه یا در واقع مسائلی که حتما هر شورای حالا میخواد افرادی که میخواد بیاد بشینه پای این، حالا حواسش به این باشه که اتفاقا بازبینی بکنه به اصولی که در واقع این نوشته میشه و هر سری هر کسی که میخواد بیاد اصلا با اینها نگاه داشته باشه، وگرنه خب شاید اتفاقا از اتفاقات مثبت شاید این باشه که در واقع افراد میتونن جابجا بشن و این تکرار شدنه، تکرار چرخش از جایی بعد در واقع تکون بخوره. شاید اتفاقا خودش گلمندی هنرمندان رو در ادواری از این جشنواره داشت که خب آقا چرا مثلا همیشه یک فرد خاصی رو مثلا ما داریم میبینیم یا نه؟
شما چی فکر میکنین خانم وزیری؟
به نظر من هم یعنی در هر دو حالت یک سری معایب و یک سری مزایا دارن. یکی از چیزهای خیلی خوبی که من الان دارم بهش فکر میکنم اینه که اگر که در دوره‌های بعدی یک کس دیگه‌ای که مثلا همسن الان من بپیونده به این شورا، این تجربه خوب و واقعا جدیدی که من کسب کردم رو و تجربه کردم رو یک فرد دیگه هم میتونه فرصتش رو داشته باشه و این برای من خیلی شیرینه.
از مهربانی شماست.
ممنونم. متشکرم.
بسیار عالی. خیلی ممنون. زمانمون هم تقریبا تمام شده. من خیلی خوشحال بودم امشب اینجا کنار شما و همراه شما بودم. استفاده کردم، لذت بردم. سرکار خانم ملینا مزارعی، نوازنده ساز کمانچه، عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره موسیقی فجر، همینطور جناب آقای حجت فرجیان، نوازنده ساز عود و عضو شورا. متشکرم ازتون. بهتون شب بخیر میگم. باهاتون خداحافظی میکنم. خیلی ممنون. چرا که موفق باشید و همچنان بدرخشید. خیلی کوتاه تا پایان برنامه فرصت داریم. در همین فرصت کوتاه میخوام دعوت کنم از شما یک کار ارمنی بشنوید، یک کار ارکسترال با آهنگسازی کمیتاس، ضمن اینکه من نام جناب استاد امیراحمد راست بود رو هم تصحیح بکنم که اشتباه تلفظ کردم و با همه شما عزیزان بزرگوار خداحافظی بکنم. شب آرامی داشته باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر.